هندی و ایرانی داشتند باعث شده است تا ترویج مفاهیم عرفان اسلامی در سرزمین های هند و ایران با اقبال و پذیرش روبرو گردد و نتیجه مطلوب ببار آورد. در این میان کوشش اهل تصوف در هند که غالباً پیشوایان آن از مسلمانان ایرانی الاصل و فارس زبان بوده است در ترویج مفاهیم و تعالیم قرآنی و رونق زبان و ادبیات فارسی در سراسر شبه قاره هند حقیقت انکارناپذیر و دارای اهمیت است. بدین ترتیب می توان گفت که در حقیقت اسلام از طریق ایرانیان و ایران به هند راه یافته است. جالب این که عرفان اسلامی در شبه قاره هند با زبان فارسی تبلیغ و نهادینه شد و ویژه این که در قرن هفتم در شبه قاره هند زبان فارسی زبان مشترک مسلمانان بود و در همه مرکزهای علمی و دینی تعلیم و تعلم و وعظ و ارشاد به فارسی صورت می گرفت. در حلقه های ذکر و سماع و قوالی همه قولها و غزلها و مرفوزات توسط صوفیان به فارسی سروده می شد. تا آنجا که یکی از مهمترین کتاب های عرفانی توسط عارف و صوفی سرشناس علی حجویری در قرن پنجم یعنی دو قرن پیش از این کمال و فراگیری با عنوان کشف المحجوب در شبه قاره هند و به زبان فارسی نوشته شده است. چهار سلسله معروف تصوف یعنی چشتیه، سهروردیه، قادریه و نقشبندیه در شبه قاره هند شکل گرفته است و مؤسسان هر چهار سلسله ایران الاصل بودند و به زبان فارسی سخن و وعظ می کردند و کم و بیش عارفان و صوفیان مسلمان هند به یکی از این چهار سلسله وابسته بودند. بدین ترتیب امیر خسرو دهلوی پرآوازه ترین شاعر فارسی گوی شبه قاره هند که منصب های مهم حکومتی نیز در دربار شاهان و امیران هند داشته است از جمله کسانی است که به سلسله چشتیه وابسته بود و از جوانی به خدمت نظام الدین اولیا که در آن زمان از مشایخ نامدار دهلی بود پیوست. او آثار منظوم و منصور فراوانی به زبان فارسی در سرزمین هند از خود به یادگار نهاده است که در این آثار علاوه بر نمایش زیبایی های زبان فارسی به ابیات و اشارات قرآنی و احادیث نبوی نیز پرداخته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، چون به این قسمت از گفتار ادبستان از صدای خراسان رسیدیم، از شما دعوت میکنیم شنونده ادامه صحبت های دکتر حسین فطرت، پژوهشگر مسائل ادبیات شبه قاره هند باشید، که بخش های قبلی آن را در برنامه های پیشین ادبستان پیشکش شما کرده بودیم.
حذر کن زیتیری که آن بد زنی، یعنی به دیگران، مثل که کسی که تیر در چله کمان میگذارد، زمانهای قدیم تیر به سمت دیگران حواله میکردند. حذر کن زیتیری که آن بد زنی، یعنی بدخواه دیگران باشی. اگر بدخواه دیگران بودی، اون تیر را به دیگری حواله نمی کنی، به خودت حواله می شود. ظاهرن به او می زنی، اما باطن به خود می زنی. حذر کن ز تیری که آن بد زنی، به غیر گشایی و بر خود زنی. یعنی تیر را ظاهرن خیال می کنی که من به فلانی، فلانی دشمنی من است، من اون را تحقیر و توبیخ می کنم. خودت را خرجی راه عقده ها و کینه ها و نفرت ها نسبت به دیگران میکنی، اما تو خودت را داری از دست میدهی. حذر کن زی تیری که آن بد زنی، به غیر گشایی و بر خود زنی. طهارت و حاکی مقام است که به هر کس با آسانی میسر نمیشود. دانی که با خاطر هوسناک هر کس نرسد به عالم پاک. اگه همه دوست دارن که بالاترین مقامات معرفتی و حکمت و دانش و بینش و فلسفه و اندیشه را کشف کنند و بر آن مسند برسند، اما اگر میخوای بر مسند اندیشه دست یابی، خودت را از هوا و هوس آزاد کن. دانی که با خاطر هوسناک هر کس نرسد به عالم پاک. خرمشو به جاه مجازی به اعتبار، کین جاه را به نزد خدا اعتبار نیست. عیز ازل گوهر پاک آمده، باز سخن میگم، اگه انسان تو گوهر پاک و خدایی داری، تو پاک بودی، این جهان تو رو آلوده کرده است، هوا و هوس و شهوت ها و غفلت ها و جهل و کینه و نفرت ها. عیز ازل گوهر پاک آمده، عیز ازل گوهر پاک آمده، گوهر تو زیور خاک آمده. چنبر نه چرخ بسی بیخت خاک، تا تو برون آمدی ای در پاک. ای انسان، جهان چقدر گشت، میلیون ها و میلیارد ها کهکشان ها، منظومه شمسی چرخی در این کره خاکی، تو انسان آفریده شدی. چنبر نه چرخ بسی بیخت خاک، خاک غربال کرد، تا تو برون آمدی ای در پاک. تو زی پدر گرچه کنون آمدی، با پدر از حجله برون آمدی. و علم آدم الاسماء کلها، دفتر معنا تو زبر خانده ای، تخته اسماء زی پدر خانده ای. عرصه عالم به مسافت تو راست، دولت آدم به خلافت تو راست. تو این نجایرون فی الارض خلیفه میتوانی باشی، چرخ و زمین امر قضایت نبشت، لوح و قلم سر خدایت نبشت. حبل وریدی تو فکنده بلند، در شرف کنگره الله کمند. جان و جهان همه عالم تویی، وانچه نگنجد به جهان هم تویی. گنج خدا را تو کلید آمدی، نزبه بازیچه پدید آمدی. امیر خسرو میگوید که ای دل به چشم عبرت نظاره جهان کن، ظاهر نهان چی بینی نظاره نهان کن. پرواز کن به همت برپر به اوج عزت، جبریل اوج خود شو بر صدر آشیان کن. باز میگوید ای دل به ملک قناعت بلند کن، چشم تمز خان خسان بیگزند کن. خاک است هستی تو و تو خواهی که زر شوی، از کیمیای نیستیش بهرمند کن. کیمیای هستی را حافظ گفته است، اما امیر خسرو میگوید کیمیای نیستی، خود را نیست بدان. خاک است هستی تو و خاکی و خواهی که زر شوی، از کیمیای نیستیش بهرمند کن. در خلوت رضا ز سوی الله روزه گیر، و ابلیس را به شرع و سلسله شرع بند کن. بنده این بیت را میخوانم که میگوید دشمن گرد ز پستی همت لگد زند. میگه اگر کسی با تو توهین کرد، دشمنی کرد، تو خاک راه او شو و همت بلند کن. تو بلند همت باش، بگو همت کوچیک است که من با تو خودم را در بندازم، همت بزرگ است که تو را عزیز بدارم. سنگر یکی زنند، کسی میاد به تو یک سنگی میزنه، سنگر یکی زنند دعاشون دوباره گوی، دوبار دعا کن، کبرر یک کنند تواضع دوچند کن. این آیه شریفه اشاره دارد با آیه شریفه 34 سوره فصلت که میفرماید لا تستوی الحسنه ولا السیئه. میگه کسی بدی کرد، تو هم بدی بکنی، فرق تو با اون چی شد؟ لا تستوی الحسنه ولا السیئه، ادفع بالتی هی احسن. اگر کسی به تو بدی کرد، بدی او را به خوبی پاسخ بگو، دفع کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، بین تو و بین او اگر دشمنی هست، با این محبت تو چنان خوبی کن که انه ولی همین گویا دوستترین دوستان توست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان از صدای خراسان رو به پایان است و انشالله بررسی موضوع تلمیح و اقتباس مضمون‌های قرآنی و احادیث نبوی در آثار امیر خسرو دهلوی را در برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. سپاس که گفتار این ساعته را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم از برنامه ادبستان سود معنوی برده باشید. ضمناً یادآور میشیم که شما میتوانید گفتار عربستان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsode.ir/tajik دریافت نمایید. در پناه خداوند متعال باشید.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه قندی پارسی را بشنوید.
قند پارسی. برنامه‌ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. عزیزان، امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف، نویسنده و شاعر بزرگ قرن هفتم هجری است که با تخلص سعدی شناخته می‌شود. این شاعر بزرگ که به استاد سخن شیخ اجل و پادشاه سخن هم معروف است، آثار بسیاری در نظم و نثر نگارش کرده که شهرت جهانی دارند. آثار او از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. سعدی بدون تردید یکی از 5 شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. غزل سرایی سعدی در مورد اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل به سراید. کتاب های این شاعر بزرگ از جمله کتاب های بوستان و گلستان سعدی به زبان های اروپایی هم ترجمه شده است. برخی ها بر این باورند که اروپایی ها با ترجمه آثار سعدی به زبان اروپایی با ادبیات فارسی آشنا شده اند. ما در مجموع برنامه قند پارسی به معرفی و مرور برخی از حکایت‌های پندآموز کتاب گلستان سعدی می‌پردازیم. حکایت می کنند که روزی انوشیروان عادل به شکار رفته بود. در شکارگاه صیدی را کباب کردند تا بخورند. نمک نداشتند. یکی از غلامان به روستا رفت تا نمک بخرد. انوشیروان گفت: نمک را به قیمت بخر تا رسم بدی را در این روستا بنیان نگذاری. اطرافیان پرسیدند: از این مقدار اندک چه نقصی پدید خواهد آمد؟ انوشیروان پاسخ داد:
آه برادران، بنیاد ظلم در جهان از نخست بسیار اندک بود. هر کس آمد به آن مقداری افزود تا بدین پایه که امروز میبینید رسید. اگر پادشاه از باغ یک رعیت یک عدد سیب بخورد، به پیروی از او غلامانش درخت را از ریشه بر میکند. اگر سلطان یک ستم کوچک به مردم کند، لشکریان او ستمهای بسیار بر مردم روا می‌دارند. بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت انصاف را به ما یادآوری می‌کند. من هم برایتان از روزی می‌گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی خود دیده‌ام. پسرموی من 5 سال از من بزرگتر است. او به دلیل مشکل مالی ترک تحصیل کرده، به مدرسه ما آمده و با کمک مدیر مدرسه یک بوفه مواد غذایی در مدرسه راه انداخته تا با فروش اغذیه به دانش آموزان درآمد کسب کند. من هم از این موضوع خیلی خوشحال شدم. صادقانه بگویم بیشتر از این که پسرموی من توانسته شغلی را فراهم کند، از این خوشحال بودم که از این به بعد می توانستم با استفاده از موقعیت خویشاوندی از بستنی‌های خوشمزه‌ای که او برای فروش می آورد به طور رایگان بهره ببرم. همین گونه هم بود. من هر روز از او بستنی می گرفتم و بسیار هم خوشمزه بود. انصاف یکی از آرمان‌های انبیای الهی به شمار می آید. این مفاهیم زمانی برجسته می شدند که مردم تحت سلطه حاکمان مستبد قرار داشتند و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو به وخامت می‌گذاشت. انصاف از فضائل اخلاقی به معنای عدالت ورزی است که بر رعایت مساوات و برابری در رفتار با دیگران و پرداخت حقوق مردم بدون تبعیض اشاره دارد. انصاف موجب آسایش و راحتی، جلب محبت و دوستی، افزایش روزی و کسب منزلت اجتماعی می شود. اما این روزهای خوش برای من ادامه نیافت. مدت زمان زیادی نگذشت که پسرموی من تصمیم گرفت بوفه را تعطیل کند. همه تعجب کردیم و من بیشتر از همه ناراحت شدم. به او گفتم پسرمو، چرا می خواهی این کار را از دست بدهی؟ بچه های مدرسه که تو را خیلی دوست دارند، به تو خیلی احترام می گذارند. همینجا باش، استفاده خود را ببر. چرا میخوای این کار را کنی عزیز دلم؟
بله، من نیز آنها را دوست دارم پسرم.
پس مشکل تو چیست؟ بچه ها که از تو خرید میکنند، مدیر هم که از تو اجاره بها نمیگیرد. باید درآمد خوبی هم داشته باشی. بگو ببینم مشکل اصلی تو کجاست پسرمو؟
مشکل من؟
بله،
مشکل من تو هستی.
من؟
بله تو. انقدر از من بستنی رایگان گرفتی که دوستانت هم یکی یکی آمدند و بستنی بردند، اما پولش را پرداخت نکردند، تا حدی که من چیزی نمانده ورشکست شدم.
آه چه میگویی؟
وفی، وفی که همه چی داره، بودو این بچه ها، بودو این همه چی رایگانه اینجا.
بله، ما از دوستان پسرمو جون هستیم. دوتا بستنی رد کن بیاد لطفاً، به حساب پسرمو بذار.
اوه، من میخوام یه دونه کیک گنده بردارم با نوشابه. اوه شون، دلم داره ضعف میده برای اون کیک و نوشابه. به حساب پسرمو جون، به حساب پسرمو جون، همه چی رایگانه اینجا.
بدوین بچه ها، بدوین بیاین. چقدر کیک و نوشابه و بستنی و کیم اینجاست؟ یلا بدوید.
برون ورتر باست اگه دست به کیک من بخوره با همین مشت تو کله پوکت میخوبم. برو کنار. به به، عجب سور و ذاتیه.
انصاف را به معنای عدالت ورزی، رعایت حق و ضد ظلم دانستند. انصاف از جمله فضائل اخلاقی است که بر رعایت مساوات و برابری در رفتار با دیگران و پرداخت حقوق مردم اشاره می کند. انصاف را در مقابل عصبیت قرار دادند. بنابراین انسان منصف کسی است که در رفتار و قضاوتهایش از تعصب بیجا نسبت به خود، وابستگان و دوستان پرهیز کند و حقوق دیگران را ضایع نکند. مفهوم انصاف را با قاعده هر آنچه برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند در ارتباط دانستند.
از صحبتهای پسر عموی خودم متوجه شدم که چه اشتباه بزرگی را ندانسته مرتکب شدم. خدایا منو ببخش. سعی میکنم جبران کنم. بله، روی در بوفم مینویسم: نسیه ممنوع، حتی تو پسر عموی عزیزم. این گونه هم کلاسی های من هم متوجه میشوند که حتی من هم هزینه بستنی و خوراکی ها را پرداخت میکنم. آنها نیز بعد از این موضوع را رعایت خواهند کرد. بله عزیزان، انصاف به سه نوع: انصاف در سخن، در عمل و انصاف در قضاوت تقسیم شده است. امیدواریم از این برنامه لذت برده باشید. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوگنده و اکت خان این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی می کنم. درود و بدرود عزیزان.
نبستن به کس ده، نبسته کس به من ده، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدی، به من پراش نزدیک از او جدا جدا. من چشم دل به سوی نباد در سبوری، که تر کنم گلوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا.
نبستم به کس دل، نبست کس به من دل. چه تخت پار بر مزد رها 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 من زمن هران که اونو چو دل به سینه نزدیک به من هران که نزدیک از اون جدا جدا من
همراهانی همیشگی ما همکنون ویژه برنامه شهادت امام سجاد علیه السلام را خواهید شنید.
جاده‌ای بگو چه ملائک دعای تو سجاده‌ای بگو چه ملائک شب خوش چین خلوت تو با خدای تو شب خوش چین خلوت تو با
مبارز خاموش. ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سالروز شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام.
ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با ویژه برنامه مبارز خاموش به مناسبت سالروز شهادت نبیره گرانقدر پیامبر حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام معروف به زین العابدین در خدمت شما هستیم. امیدوارم که ما را همراهی کنید. امام زین العابدین علیه السلام فرزند امام حسین علیه السلام و چهارمین امام شیعیان است. آن حضرت در محرم سال 61 هجری قمری در جریان قیام امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا حضور داشت، اما به علت بیماری نتوانست در نبرد با دشمن شرکت کند. پس از آن واجعه دردناک امامت به ایشان منتقل شد و آن حضرت به مدت 34 سال پیشوای شیعیان جهان بود. ایشان در محرم سال 95 هجری قمری به دست ولید ابن عبدالملک به شهادت رسیدند. فرار رسیدن روز غمبار رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. دوستان ارجمند، با شهادت امام حسین علیه السلام در عصر عاشورا، خاندان امام و فرزند گرامیشان حضرت سجاد علیه السلام به اسارت برده شدند. در این مرحله گرچه امام در دست حاکمان ستمگر اموی اسیر بود، ولی یزید و ابن زیاد با شخصیتی روبرو بودند که دیانت و صیانت را با هم داشت و روح شجاعت و سازش ناپذیری با ستمگران در وی موجب شد که برخورداری سریع و افشاگرانه و موزگیری متفاوت با سایر مواضعشان در طول عمر خود داشته باشد. در این زمان امام زین العابدین برای افشای جنایات یزید روشی پرخاشگرانه، افشاگرانه و هشدار دهنده در پیش گرفت. در کوفه به گونه‌ای خود بخواند که ابن زیاد دستور داد آن حضرت را به قتل برسانند، اما اطرافیان مصلحت ندانسته و مانع شدند. ایشان در شام نیز در مجلس یزید و در برابر جمعیت بسیاری از حقایق را به روشنی بیان کرد تا حقانیت اهل بیت علیهم السلام را ثابت و مردم غافل را از خواب سنگین بیدار کند و به شهادت تاریخ از عهده رسالت به خوبی برآمد. به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای، جریان اصیل امامت را می توان به یک انسان 250 ساله تعبیر کرد که در هر مقطع و به اقتضای شرایط سیاسی و فرهنگی عصر خود روی کردی واحد داشتند که بسته به شرایط تفاوت‌های ظاهری پیدا کرده است، در مقطعی با صبر و دعا و شکیبایی و در مقطعی دیگر با جهاد و شهادت در راه خدا و در مقطعی دیگر با نهضت علمی و گسترش مرزهای عقیدتی. عصر امامت حضرت سجاد علیه السلام از سخت‌ترین دوره‌ها در طول این 250 سال بوده است. اختناق در آن دوران و نامساعد بودن وضع اجازه نمی‌داد که امام سجاد علیه السلام با مردم بی پرده و سری سخن بگویند. نه فقط دستگاه‌ها مانع بودند، مردم هم نمی‌خواستند، چرا که آن جامعه یه جامعه نالایق و تباه شده و ضایع بود که باید بازسازی می شد. در این دوران حضرت در مواجهه با تمام تهدیدها بود. تنها راهی که پیش روی حضرت بود دعا و نیایش و سخن گفتن با خدا بود و ایشان از همین راه به بازسازی جامعه پرداخت. امام سجاد علیه السلام در قالب دعا زمینه‌های سرشار از معنویت و معرفت را آفرید که تمامی جامعه بشری می‌توانند از برکت آن بهره‌مند شوند. خوب که گوش جان می سپاریم همان پیام عدالت خواهی، عزت آزادگی و ایمان و شجاعت تاسوعا و عاشورای حسینی را در سخنان امام سجاد می شنویم. کتاب صحیفه سجادیه یادگار بزرگ امام سجاد علیه السلام نه تنها چراغ هدایتی برای تمامی علاقمندان و تشنگان معارف الهی است، بلکه زیباترین صحنه های انس خالق و مخلوق را برای همه جهانیان به نمایش می گذارد. امام سجاد علیه السلام مقوله عشق الهی را از طریق دعا در جامعه اسلامی منتشر کرده و رواج دادند، همچنان که پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام نیز در صحنه کربلا عالی ترین جلوه های عشق الهی و تابلوی مجسم کننده رابطه عاشقانه با خدا را به نمایش گذاشتند. به فرموده امام صادق علیه السلام با این معارف مردم کم کم روشن شدند و بازگشتند و تعداد انسان‌های فهمیده و روشنبین فزونی گرفت. مرحوم محمد جواد مقنیه، مفسر و روحانی شیعه اهل لبنان در این باره می‌نویسد: صحیفه سجادیه تنها یک کتاب دعا نیست، بلکه مدرسه‌ای است که درس توحید و عقیده و صبر و فداکاری و گذشت و مهربانی می‌دهد و آدمی را در برابر بدی و تباهی به هر شکل رنگی که باشد به انقلاب وامی‌دارد و خدا خدا کردنهای امام سجاد در صحیفه به معنای چشاندن محبت او به جامعه شرک زده و طاغوت زده و آشنا ساختن آنان با صفات اسمای حسنای الهی است که سرچشمه اصلاح همه مفاسد و در رأس آن حکومت فاسد طاغوتی و غیر اسلامی است. وی می افزاید اگر بر تاریک خانه دل مردم نور خدا بتابد و ایمان زینت بخش آن گردد، طبیعی است که ظلمت فساد و فحشا و ستم و ستم پذیری و انحراف رخت برپندد و جامعه رو به صلاح و تکامل رود. خداوند در قرآن می فرماید ولکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدی و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. آنان که چنینند ره یافتگانند. سوره شریفه حجرات آیه 7. میشل کعدی اندیشمند مسیحی میگوید امام علی ابن حسین علیه السلام ستاره ای از ستارگان انوار امامت است. آنچه برایم از همه مهمتر است عظمت قدسی اوست که تمام زندگیش را برای خدا و آیین پاک گذراند. گشاده روی او در مواجهه با ادیان آسمانی و تسامح دینی ستودنی است. ایمان امام سجاد علیه السلام ایمانی بود که حد و مرز نداشت. از او آنچه بیشتر مرا به سخن با می دارد رساله حقوق ایشان است که در آن سخن از زندگی، حقوق و اخلاق است. بارها متذکر شدم و حتی سوگند خوردم که در آن حکایت از قدیسی است که جز سخن حق و صریح بر زبان نمی آورد. وی می افزاید از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که مدرسه انسانیت است و شامل بیش از 50 حق انسانی است همگان بهره بردند. با سواد و بی سواد، عالی و دانی، در آن رساله از حقوق مختلفی سخن رفته است، مثل حق خداوند بر بندگان، حق زبان، حق گوش، حق چشم، حق دوست، حق معلم، حقوق کرایت آن فلسفه خدمت به انسانیت است. این مجموعه در دانشگاه‌های حقوقی جهان مانند دانشگاه حقوقی ایتالیا و خصوصا دانشگاه‌های جهان عرب بسیار مورد توجه است و به واقع مأخذ و منبعی از ارزش‌های حیات بشری است. دوستان ارجمند، حضرت سجاد پس از گذراندن یک عمر پربرکت در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ اسلام از ویژگی‌های مهمی در بین مردم برخوردار شد، چرا که فضایل و مکارم اخلاقی آن حضرت در هر مجلس و محفلی بیان می‌شد و امام در دل‌ها و عواطف مردم جای گرفته بود. زهری یکی از معاصران امام علیه السلام می‌گوید شبی سرد و بارانی علی ابن حسین علیه السلام را دیدم که آرد و هیزم بر پشت داشت و آن را برای فقرا می برد. گفتم ای فرزند رسول خدا، این چیست؟ حضرت فرمودند سفری در پیش دارم و توشه آن را ماده کردم تا در جای امنی بگذارم. به امام گفتم اجازه دهید من آن بار را حمل کنم، چرا که شأن شما بالاتر از این است. حضرت قبول نکردند و فرمودند من شأن خود را از حمل باری که در سفر از هلاک شدن نجات دهد و ورودم و مقصد را نیکوگرداند برتر نمی بینم. عزیزان شنونده، جایگاه بلند و ارزشمند امام سجاد علیه السلام نزد مردم بر امویان دشوار بود و آنها را می رنجاند. از همه کس بیشتر ولید ابن عبدالملک کینه امام را در دل داشت. او بارها می گفت من تا وقتی که علی ابن حسین علیه السلام در دنیا باشد راحت نیستم. این بود که وقتی زمام سلطنت را به دست گرفت، تصمیم گرفت امام را مسموم کند. رضا زهرکشنده‌ای را برای کارگزارش در مدینه فرستاد و به او دستور داد تا این زهر را به امام بخوراند. زهر در بدن نازنین امام کارگر شد و بدین وسیله حضرت در سن 57 سالگی در مدینه به شهادت رسیدند. آن حضرت در قبرستان بقی در کنار قبر مطهر عمویش امام حسن مجتبی علیه السلام به خاک سپرده شد. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه مبارز خاموش، ویژه سال روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجه و نظر شما ایزان قرار گرفته باشد. یک بار دیگر فرا رسیدن این روز غمبار رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و همه شما را به خداوند بزرگ منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنیم جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
جاذبه های ایران زمین.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، خدمت یکایک شما خوبان سلام عرض می کنم و عرض ارادت و ادب دارم خدمت همه شما خوبان. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، ایام ماه محرم در حال سپری کردن هستیم. عرض تسلیت بنده و همه همکارانم را از برنامه جاذبه های ایران زمین پذیرا باشید. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری های همه ما و شما در این ایام مورد قبول درگاه خداوند مهربان واقع گردد. دعوت می کنم همراه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، جاذبه های گردشگری مذهبی ایام عزاداری در ایران رو قصد داریم در این برنامه خدمت شما خوبان معرفی کنیم. در روزگاران پیشین سیاحان و جهانگردان بسیاری به ایران سفر می کردند تا عظمت عزاداری های محرم به ویژه در تاسعا و عاشورای حسینی در نقاط مختلف ایران را شاهد باشند. بخشی از سفرنامه های این گردشگران به شرح مشاهداتشان از آداب و رسوم مردم ایران از محرم اختصاص دارد، به ویژه آن که ایران تنها کشور شیعی جهان است و آداب و رسوم متنوعی در محرم در شهرها و روستاهای کشور جریان دارد که برای هر گردشگری جذاب است و تفاوت‌های زیبای ایران با دیگر کشورهای اسلامی را نیز نشان می‌دهد. یکی از رسوم جالب ایرانیان در ایام عزاداری محرم بازگشت به زادگاه و شهرها و روستاهای خودشان است که در سالهای اخیر به شکل پررنگی دارد اتفاق می افتد. شکوه عزاداری ها در شهرهای مختلفی مانند زنجان، کرمان، اردبیل، بوشهر، آبادان، حاجی آباد، هرمزگان، نیشابور و غیره قابلیت جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد. در نقاط مختلف کشور عزاداری‌های خاص آن منطقه جغرافیایی برگزار می شود که واقعا دیدنی است، که علاوه بر این آیین‌ها پخت غذاهای خاص و نذری دادن و دیگر اتفاقاتی که این ایام بین ایرانی‌ها جریان دارد محرم را به جریانی تأمل برانگیز و زیبا برای همه به ویژه گردشگران تبدیل کرده است. شهر مشهد به عنوان شهر میزبان تنها امام میهمان در این سرزمین در ایام عزاداری های ماه محرم و ماه صفر به کانون عزاداری ها تبدیل می شود و می توان چکیده آیین های عزاداری ایرانیان در ماه های عزا را در مشهد مشاهده کرد. این شهر مذهبی در این ایام شاهد حضور دسته ها و هیئت‌های عزاداری کشورهای دیگر مانند پاکستانی ها، مهاجران افغان، کاظمینی ها، عرب های نجف مقیم مشهد و دسته های مختلف عزاداری که از شهرهای مختلف کشور در مشهد حضور پیدا می کنند و به سبک و روش های سنتی خود عزاداری می کنند، صحنه های جذاب و دیدنی را در این ایام خلق می کنند. این موضوع در دهه آخر ماه صفر که مصادف با شهادت امام رضا علیه السلام است شکل خیلی جدی تر به خود می گیرد و همچنان که کربلا در اربعین به بزرگترین اجتماع بشری شیعیان جهان تبدیل می شود، مشهد هم به یکی از بزرگترین اجتماعات جهانی بزرگ شیعیان در ایران تبدیل می شود. اجتماعاتی که البته نظیر آن را عصر روز هشتم محرم در زنجان، روز تاسوعا در اردبیل شاهدیم و امید است که مسئولان شهر مشهد با برنامه ریزی دقیق تر شرایطی را هم برای حضور اقتدار مختلف مردم و همچنین گردشگران داخلی و خارجی، خبرنگاران و عکاسان فراهم کنند تا این آیین‌های سنتی ایرانی زنده بماند و هویت شیعی و اسلامی ما بیشتر از هر زمانی به جهان معرفی شود. عزاداری‌هایی که خوشبختانه در سال‌های اخیر از خرافه‌های مثل قمرزنی خود را رهانده و عکس‌هایی که رسانه‌های جهان از عزاداری‌های ایران مخابره می‌کنند زیبایی‌های این مناسبت دینی در سرزمین ما را نشان می‌دهد. دوستان عزیز شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین، در این بخش از برنامه به چند نمونه از واکنش هایی که سیاحان اروپایی در برابر عزاداری های محرم ایرانی داشتن اشاره می کنیم. ایام سوگواری در تهران عنوان فصلی از کتاب قبله سیر و سیاحت در جهان اسلام نوشته خوان گویتیسولو نویسنده و گزارشگر اسپانیایی است که در آن به توصیف مراسم عزاداری شیعیان ایران در ایام ماه محرم پرداخته است. این فصل از کتاب گزارشی است از حضور این نویسنده اسپانیایی پس از انقلاب اسلامی در ایران که مصادف با روزهای عاشورا و تاسوعای حسینی و ایام عزاداری در ماه محرم بوده است. این نویسنده که بارها به ایران سفر کرده است می نویسد که در ایام عزاداری ماه محرم چهره شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای دور و نزدیک ایران به گونه چشمگیر دگرگون می شود. همه چیز و همه جا سیاه‌پوش و بیرق‌ها و علم‌های سیاه و گاه سبز رنگ بر در و بام خانه‌ها و معابر و مؤسسات افراشته می شود. زن و مرد و پیر و جوان سیاه می پوشند و برخی چهره‌ها و موهایشان را گلالود می کنند. مردان و به خصوص جوانان در مساجد و معابر و تکایا جمع می شوند و به سر و سینه خود می کوبند تا از این طریق با کشته شدگان نبرد نابرابری ابراز همدردی کنند که در 14 قرن پیش از این در صحرای کربلا به وقوع پیوست. به گفته او با آنکه شهر ظاهر پرآشوب دارد و مملو از مردانی است که با زنجیر و دست به سر و سینه خود میکوبند، اما آنچه این نویسنده را به شگفت میآورد مشاهده انبوه مردمانی است که از زن و مرد و پیر و جوان و بزرگ و کوچک با مهربانی و همدلی در کنار هم سوگواری می کنند. او می نویسد مردمان در این دو سه روز با یکدیگر از زمانهای دیگر مهربان ترند و همدلتر. نویسنده که متأثر از مراسم عزاداری ماه محرم هست میگوید که کمتر مسافر غربی میتواند این مراسم را ببیند و تحت تأثیر قرار نگیرد. این نویسنده در یکی از سفرهایش به ایران که مصادف با ماه محرم بوده است، چند بار نیز به تماشای یکی از مجالس تعزیه خانی در تهران که هر سال در چادری در تقاطع خیابان امام خمینی ولی اصل برپا می شود می رود و به طرز بسیار جالب مشاهدات خود را شرح می دهد. او اشاره می کند که در سفرهایش به کشورهای چون ایران معمولاً قیافه شرقیش باعث می شود که کمتر توجه افراد بومی را به خود جلب کند، ولی در ایام ماه محرم و به خصوص در دفعاتی که در مجلس تعزیه خوانی در تهران حضور داشته است، نگاه های تماشاچیان به ویژه نگاه زنان کنجکاو را متوجه خود می‌بیند و بعد از مدتی در می‌یابد که نپوشیدن لباس سیاه که نشانه عزاداری است و همچنین اصلاح هر روزه صورت علت آن نگاه‌های کنجکاوانه بوده است. و اما با هم مرور میکنیم مشاهدات یک باستانشناس و نقاش فرانسوی را درباره ماه محرم. اوژن فلاندن، نقاش و باستانشناس فرانسوی نیز در بخشی از مشاهدات خود در سفرش به ایران صحنه‌هایی از مراسم سوگواری عاشورا را ثبت کرده است. او که از سوی انستیتوی فرانسه در سال 1839 میلادی به ایران فرستاده می‌شود، دو سال در اصفهان زندگی می‌کند و در راه بازگشت از نقاط مختلف ایران و از آن جمله همدان، شیراز و تبریز دیدار می‌کند، گوشه‌ای از مشاهدات خود را از مراسم تعزیه‌خوانی در یکی از شهرهای ایران اینطور به تصویر می‌کشد. صحنه‌ای که بیش از همه نظر من را به خود جلب کرده، نبردی بود که میان خاندان و پیروان امام حسین علیه السلام و رشکریان یزید به نمایش درآمد. این صحنه آنچنان بر تماشاگران تأثیر می‌گذاشت که آدم تصور می‌کرد که شاهد نبرد حقیقی است. تعزیه به صورت شعرخوانی اجرا می‌شد و بازیگران شعرها را با آهنگ و حالات و حرکاتی می‌خواندند که در مردم شور و هیجان ایجاد می‌کرد. یاران جان، وقت برنامه این هفته جاذبه‌های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند رحیم و رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.